مسائل سیاسی اجتماعی هستند، همه میآیند در دریای جمعه جمع میشوند تا همه در خط اعتدال حرکت کنند. در قدیر اکمال دین بود و اتمام نعمت. روز جمعه پرتوی از این تکمیل و تتمیم است. انسان با حضور در نماز جمعه برای تکامل بخشی به دین خودش و تمام شدن نعمت ولایت برش حرکت می کند. در قدیر دوستان امیدوار شدند و دشمنان مأیوس شدند. روز جمعه نماز جمعه وحدت آفرین و دشمن شکن است. در قدیر اخوت، صداقت، کرنگی تقویت شد. در روز جمعه پیر و جوان، خرد و کلان، مرد و زن می آیند تا این اخوت خودشون رو از باب انما المؤمنون اخوه تقویت کنند. قدیر رود روانی برای آرامش جان بود و جمعه نیز رود جاری است که انسان می تواند روح و روان خودش رو در آن شستشو دهد، یک تراوت و شادابی و تازگی پیدا کند. در یک کلام قدیر صندوق ذخیره معنوی دیانت ما بود، همچنانی که سیاست و دیانت در قدیر تجلی پیدا کرد. نماز جمعه هم نماد سیاست و دیانت است. معارف جویان گرامی، انقلاب اسلامی امتداد قدیر است. همچنانی که در قدیر لبیک می گفتیم به علی، امروز به علی زمانمون، به مهدی فاطمه باید لبیک بگیم. با حضورمون در نماز جمعه و بیعت و حج هفتگی خودمون می توانیم این لبیک رو عملا بگوییم و انشالله برای به ثمر رسیدن حماسه قدیر بتوانیم تلاش کنیم. گام دوم انقلاب اسلامی زمینه خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی را از فرهنگ قدیر برای ما به ارمغان آورده. ما می توانیم در نماز جمعه های خودمون نسبت به مسئله خودسازی و بصیرت افزایی، جامعه پردازی و تشکیل امت اسلامی و زمینه سازی برای تمدن نوین اسلامی قدم بردونیم. امیدواریم که خداوند به نور ولایت امیرالمومنین به همه ما توفیق دهد با حضور در نماز جمعه فرهنگ قدیر را بیش از پیش زنده بداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اطلاع رسانی از فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ائمه جمعه در برنامه میعاد.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان رو با هم شنیدیم و حالا سؤال مسابقه پیامکی برنامه میعاد: کدام یک از موارد زیر امتداد قدیر است؟ الف بعثت، ب انقلاب اسلامی، جیم اخوت دینی. دوستان شنونده، پاسخهای خودتون رو با ذکر نام برنامه میعاد تا روز چهارشنبه ششم شهریور به سامانه 3553 پیامک کنید تا از هدایایی که دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان قم به قید قرعه تقدیم برندگان میکنه بهره مند بشید. به پایان برنامه این هفته میعاد رسیدیم. تعجیل در ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا آرزوی هر روز و هر لحظه ماست. به امید دیدن روز ظهور شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. دلهاتون با نام حضرت حجت ابن الحسن آرام، التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
جمعه ها باز هم شکوه اذان می شود، از مناره ها جاری می شود، از مناره ها جاری می تراود دوباره از دل نور، خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری.
در استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. را رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان خوب همراه. با برنامه از دین میپرسم امروز هم در خدمت شما هستیم. زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام و امامزادگان از دیرباز جز مهمترین سیره های شیعیان بوده که در این دوره به نوعی یک نماد و شاخصه برای جهان تشیع شده. ما برای تبرک خود رو به قبور اهل بیت و ذریح اونها میرسونیم تا با بوسیدن و لمس ذریح خود رو متبرک کنیم. اما به نظر شما چسبیدن به ذریح ائمه در زیارت کار صحیح هست یا نه؟ در همین ابتدا صحبت‌های شما شنوندگان محترم رو بشنویم.
ما خیلی دوست داریم که موقعی که میریم از ذریح حرم ائمه بریم به ذریح بچسبیم، ذریح رو بگیریم. ولی موقعی که میبینیم شلوغه میگیم اونه که ارتباط انسان با اون شخص وصل بشه. خب مهم اینه، نه اینکه ما بریم مثلا چند نفر دیگرم اذیت کنیم به ذریح بچسبیم، خودمونم اذیت کنیم، یه بلایی به سر خودمون بیاریم. نه، ما خودمون مثلا چه هم جای امام رضا علیه السلام چه هر جای دیگه که میریم، موقعی که خب خلوت بود دستمون رسید، خیلی دوست داریم بریم اونجا مثلا بچسبیم به ذریح، ذریح رو ببوسیم. ولی خب وقتی هم که میبینیم که نه شلوغ، این کارو انجام نمیدیم.
کارشون درست نیست اینا. بالاخره وقتی که وارد میشه خود امام ما رو میبینه دیگه، همین دیدن خود امام دیگه اصلا برامون هم مهمه دیگه. اصلاً که نباید دستت به ذریح. ولی خب چون میاد وقتی میگن نزدیکتر بشیم، حالت معنویتش بیشتره. ولی میگه هست بیشتر خیلی دوست دارن دست بزنن به ذریح و اینا.
ببینید ما که میایم زیارت ائمه معصومین، آهن اینا، خب جای دیگه هم هست، ما جای دیگه این کارو نمی کنیم. اگه اینجا این کارو میکنیم به اعتبار اون شخص محبوب ما هستش که داخل اون ذریح هستش. چطور ما جلد قرآن رو میبوسیم؟ ما ذریح ائمه به این اعتبار کنن. البته نباید مزاحمت برای دیگران و آزار و اذیت دیگران در پی باشه. اگه خلوت باشه این به نیت تبرک نخوب واردم شده. یعنی
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین قومی هستیم، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی که در این مورد برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت خدمت شنوندگان محترم برنامه از دین میپرسم و تحسین به حسن انتخابشون که برای پرسش هاشون دین رو برگزیدن. همونطور که از شنیدن مصاحبه دوستان روشن شد، موضوع این برنامه اختصاص داره به گرفتن ذریح از ناحیه برخی زائرها هنگام زیارت قبور پیشوایان معصوم و یا امامزاده های واجب التعظیم. دوستان عزیز مستحضرند که شخصی که به قصد زیارت وارد حرم میشه و با اخلاص سلام میده، زیارت کرده و چنانچه معرفت رو هم در حق همین مزور یعنی زیارت شونده داشته باشه، میتوان قبولی زیارت او رو امید داشت. اما زیارت درجات و مراتبی داره که با خوندن زیارتنامه ها، اهداء نماز و دیگر عبادات میتونیم به اونها برسیم. دوستان شنونده، قبل از اینکه وارد موضوع بحث یعنی گرفتن ذریح بشیم، اجازه بدید مقدمه ای رو درباره زیارتنامه عرض کنم، چرا که با این مقدمه شاید بسیاری از شبهات و پرسش های حول این موضوع پاسخ داده بشه. زیارتنامه ها متون مقدس و ارزشمندی هستند که علاوه بر یاری کردن ما در تکمیل زیارتمون به شناخت و معرفت ما از ائمه علیهم السلام و ارتقاء کیفیت اعتقاداتمون کمک میکنه، که برای دسترسی به این زیارتنامه ها میتوانیم به کتب ادعیه زیارات مثل کامل زیارات ابن قلوی، تحفت الزائر علامه مجلسی، همچنین مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی مراجعه بکنیم. در بعضی از زیارتنامه ها میرسیم به جایی که مثلا امام معصوم فرموده اکنون جلو برو و قبر رو ببوس، مثل زیارت امام حسین علیه السلام در شبهای قدر و دیگر زیارات، و یا به این عبارت که خود رو روی قبر مزور بیفکن. خب بزرگواران مستحضرند که بوسیدن خود قبر امروزه امکان پذیر نیست، بلکه نزدیکترین محل به قبر ذریح مطهره. اما بوسیدن ذریح اگر موجب اذیت و آزار دیگران، بی‌حرمتی به حرم یا پدید آمدن صحنه‌های دور از ادب باشه، نه تنها از استحباب خارج شده بلکه مجاز هم نیست. بوسیدن ذریح جز اون که نشانه عشق و ادب و احترامه معنای دیگری نداره. اما دور از محضر شنوندگان عزیز ما، متاسفانه در حرم‌ها امروزه میبینیم برخی فکر میکنن تا ذریح رو نبوسن زیارت نکردن. اما از این ناخوشایندتر اینه، برخی ذریح رو میگیرن، اجازه نمیدن دیگری لحظه ای متبرک بشه و مدت طولانی با سختی از حضور دیگران ممانعت میکنن که این کار در محضر امام معصوم شایسته نیست. گاهن مشاهده میشه که این سماجت در چسبیدن به ذریح موجب نزاع و مرافعه میشه که دور از محضر شما عزیزان چقدر زشت دو میهمان در خانه میزبان با هم مرافعه کنن. به هر حال اگر بوسیدن ذریح و گرفتن اون ممکن بود فبه المراد، و الا نباید با اذیت دیگران بر این امر اصرار کنیم.
اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم.
همونطور که دوستان عزیز شنیدند، موضوع بحث این برنامه بوسیدن و گرفتن ذریح پیشوایان معصوم علیهم السلام و امامزادگان واجب التکریم بود که عرض شد زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام از دیرباز جزء سیره شیعیان و مسلمانان بوده که به جهت تیمن و تبرک و استشفاء و به جهت دستورات دینی و آموزه‌هایی که در زیارتنامه‌های معصور اومده انجام می‌شده. اما باید دقت کرد هنگام شلوغی و ازدحام جمعیت این کار باعث آزار رسوندن به دیگران نشه و زیارت که مستحبه و البته مؤکد منجر به حق الناس و گناه نشه. بزرگواران عزیز شنونده توجه دارند که مستحب است انسان وقتی طواف میکنه، هنگامی که به حجرالاسود، اون سنگ آسمانی که در رکن کعبه قرار داره رسید، با در نظر گرفتن شرایط طواف اون رو استلام کنه، یعنی دست بکشه، لمس کنه، ببوسه، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کار رو انجام میداد. در مکه مردی از کارگزاران بنی امیه زندگی میکرد که به او ابن ابی اوانه میگفتن. این شخص با اهل بیت خصومت و دشمنی داشت. یه وقتی نزد امام صادق علیه السلام اومد در حالی که اون حضرت در طواف بود، به امام گفت نظر شما درباره استلام حجر چیه؟ امام صادق فرمود رسول خدا اون رو استلام میکرد، یعنی لمس میکرد. به امام این گونه عرضه داشت، من ندیدم شما این کار رو انجام بدی. امام صادق فرمود نمیخواهم انسان ضعیفی رو اذیت کنم یا خود اذیت بشم. باز به امام این گونه عرض کرد، من گمان میکردم رسول خدا این کار رو انجام میده. داره طعنه میزنه به امام صادق، یعنی به اذیت دیگران یا خودش کاری نداشت رسول گرامی اسلام. امام صادق فرمود بله، جدم وقتی به حجرالاسود میرسید و جمعیت مردم او رو میدیدند، حقش رو ادا میکردند، راه رو باز میکردند و پیامبر به راحتی به کنار حجرالاسود میرفت، ولی که مردم فعلا این کار رو برای من انجام نمیدن، حق من رو ادا نمیکنم، نمیخواهم خودم رو آزار بدم و نمیخواهم دیگران رو. وقتی شرایطش مهیا نیست به هر قیمتی سراغ این کار مستحب نمیرم. دوستان عزیز، این نمونه از زیارت ائمه علیهم السلام از یک مکان مقدس، این در حالی است که بسیاری دقیقاً برعکس این عمل میکنن. باید این در ذهن ما نقش ببنده که زیارت چسبیدن به ذریح به هر قیمتی نیست. با آرزوی قبولی زیارات شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با برنامه امروز از دین میپرسم. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه و رضایتتون واقع شده باشه. خدا نگهدار.
ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا
اطاعت نمایی، اطاعت نمایی، قل الامر، قل الامر.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الله یا الله.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است.
الله یا الله.
از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه. هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند.
الله یا الله.
در یک روایت دارد که ملائکه الهی میستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
الله یا الله.
حی علی الصلاة، حی علی الصلاة.
الله یا الله.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله دوستان عزیز، از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و نماز جمعه انصافاً یه باغ با تراوتیه که هفته یک بار پذیرای حقجویان و خدا باورانه و مؤمنان با رفتن به سوی بوستان خرم و با تراوت نماز جمعه از عطر گلهای ذکر و دعا و نیایش بهره‌مند میشن. انصافا نماز جمعه صف عبادت، حق پرستی و روابط قلوب و وجدانهای بیدار خدا پرستانه. آرزوی حضور همه شما عزیزان و خودمون رو امروز هم در مصلاهای شهر و دیار و منطقه‌ای که زندگی می‌کنیم رو داریم و اما اجازه بدید که پایان بخش برنامه‌های این نوبت کاری، یعنی نوبت کاری دوم رو در روز جمعه یکم شهریور خدمتتون عرض بکنم. برنامه‌ای با عنوان ترنم که اختصاص داره به بررسی غزل آیینی با توضیحات جناب سید محمد مهدی شفیعی. این برنامه تقدیمتون میشه و من و همکارانم در این نوبت کاری، سرکار خانم موسوی تهیه کنندمون، صدا بردارمون آقای سعید رحیمی، همکارم در هماهنگی پخش آقای جلال شاه محمدی و من حمید رضا خاوری، آرزو میکنم که جمعه بسیار خوبی از این لحظه به بعد پیش روی شما و خانواده های گرامیتون باشه. خدای بزرگ رو هم یک بار دیگه سپاسگزاری میکنیم از اینکه توفیق خدمت به شما گرامیان رو به همه ما عنایت کردن و امیدواریم که تونسته باشیم رضایت خاطرتون رو فراهم بکنیم. از حضور شما تا سلام و ثنایی دوباره خداحافظی میکنم. آرزوی تعجیل در فرج سرور مولامون آقا امام زمان علیه السلام رو داریم و همگی شما رو به پروردگار مهربان میسپارم. سرفراز و سربلند باشید. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
قلمینک به تمنای تو در رقص آمد، این چنی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیگی به تو میراث از رسول، اسمت عطیگی به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای که عمریست راه پیمایی، به سوی دیده همز دل راهیست. لیک آنگونه ره که قافلش ساعتی اشکی و دمی آهیست. منزلش آرزویی و شوقیست، جرسش ناله شبانگاهیست. ای که هر درگهیت سجدگه هست، در دل پاک نیز درگاهیست. از پی کاروان آز مرو، که در این ره به هر قدم چاهیست. سالها رفتی و ندانستی، کان که راحت نمود گمراهیست. قصه تلخیش دراز مکن، زندگی روزگار کوتاهیست. بد و نیک من و تو می سنجند، گر که کوهی و اگر کاهیست. عمر دهقان شد و قضا غربال، نرخ ما نرخ گندم و کاهیست. تو اساس باش و دزد خود بشناس، که جهان هر طرف کمینگاهیست. چه عجب گر که سود خود خواهد، همچو ما نفس نیز خودخواهیست. به رهش هیچ شحن راه نیافت، دزد ایام دزد آگاهیست. با شب و روز عمر می گذرد، چه تفاوت که سال یا ماهیست. به مراد کسی زمانه نگشت، گاه رفقی و گاه اکراهیست. با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. انشالله که روز و شبتون بر وفق مراد باشه، با لطف حضرات معصومین علیهم السلام. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ادبی ترنم، و انشالله که بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم برای شما عزیزان. در خدمت برادر ارجمندم، شاعر خوب کشورمون، کارشناس ارجمند برنامه، جناب حجت الاسلام سید محمد مهدی شفیع هستم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه ترنم و دستن در کاران برنامه، و در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از حضور خوبتون. انشالله تو این برنامه هم بتونیم بحثی رو راجبه قالب‌های پرقابلیت شعر فارسی مطرح کنیم. راجبه غزل صحبت کردیم توی برنامه گذشته، یه مختصر بحثی از غزل ماند. انشالله با قطعه بحث رو ادامه خواهیم داد. غزل رو گفتیم یکی از قالب‌های غالب ادبیات فارسیه، توی دوره‌های مختلف حیات خودش رو ادامه داده، و تداوم غزل هم موجب شده که شعر کلاسیک همچنان توی زندگی مردم ما باشه و حیات داشته باشه. اون بحثی که مونده بود از غزل رو تو این بخش اول مطرح کنیم، بعد انشاءالله مفصل راجع به قطعه هم صحبت خواهیم کرد.
بله، همونطور که فرمودید بحثمون درباره غزل تقریبا تمام شد، به جز چند نکته. آخرین برنامه بحثمون در غزل آیینی بود.
بله.
و بحث کردیم از این که غزل آیینی از کجا آغاز شد، امروز چه ویژگی هایی داره، چه رشدی کرده، چه جریان بالنده ای امروز شکل گرفته، و دو سه تا از نکاتی که تکمله بحثه و تتمه بحثه رو من فقط عرض بکنم و بحث رو جمع‌بندی بکنم.
بفهمم.
یکی دیگه از مواردی که در باره غزل آیینی امروز حتما باید بهش اشاره بکنیم، گفتیم در برنامه قبل که غزل آیینی امروز تحلیل تاریخی داره، توجه به تاریخ داره، تحلیل داره، فهم خودش رو بیان میکنه.
صرفاً یه گزارش از یک قصه،
صرفاً بله توصیف نیست، گزارش نیست، تحلیل ارائه میده. زمیمه میکنم امروز به بحث جلسه قبلمون که علاوه بر این که تاریخ رو تحلیل میکنه غزل آیینی امروز، تاریخ رو به امروز هم گره میزنه. یعنی تاریخ رو استمرار میده غزل آیینی امروز، و این چیزیه که ما در گذشته حداقل به صورت عمومی و به صورت یه جریان تو شعر آیینیمون نداشتیم، اگر تک و توک آثاری هم بشه پیدا کرد، اما نمیشده این رو به عنوان یک ویژگی غزل آیینی بررسی کرد. ولی امروز ما میتونیم آثار بسیار درخور توجهی رو پیدا بکنیم که صدر اسلام رو، مسائل صدر اسلام رو با حوادث روز گره زده، اونم با یک تحلیل درست، یک تحلیل دقیق و توقف تو تاریخ نکرده. اگه بخوام مثال بزنم، میتونم به غزل فاطمی شاعر خوب کشورمون حسن آقای بیاتانی اشاره بکنم که اتفاقا یکی دو سال پیش در دیدار شاعران آیینی با رهبری هم همین غزل رو خوندن و مورد توجه قرار گرفت. دیر آمدم، دیر آمدم، در داشت می سوخت هیئت میان، وای ما در داشت می سوخت، دیوار دم می داد در بر سینه می زد، محراب می نالید منبر داشت می سوخت. جانکاه قرآنی که زیر دست و پا بود، جانکاه تر آیات کوثر داشت می سوخت، آتش قیامت کرد هیئت کربلا شد، باغ خدا یک بار دیگر داشت می سوخت. یاد حسین افتادم آن شب آب می خواست، ناصر که آب آورد سنگر داشت می سوخت. آمد صدای سوت آب از دستش افتاد، عباس زخمی بود اسقر داشت می سوخت. سربند یا زهرای محسن غرق خون بود، سجاد از سجده که سر برداشت می سوخت. باید به یاران شهیدم می رسیدم، خط زیر آتش بود معبر داشت می سوخت. برگشتم و دیدم میان روزه قوغاست، در عشق سر تا پای اکبر داشت می سوخت. دیدم که زخم و تشنگی اینجا حقیرند، گودال گل می داد خنجر داشت می سوخت. شب بود بعد از شام، برگشتم به خانه، دیدم که بعد از قرنها در داشت می سوخت. ما عشق را پشت در این خانه دیدیم، زهرا در آتش بود حیدر داشت می سوخت.
خیلی خوب،
غزل نمونه موفق غزل آیینی ما میتونه باشه. این ویژگی های دیگه ای هم که تو جلسه قبل گفتیم، بعضی هاشو میشه اینجا سراغ گرفت.
که گفتید پیوند تاریخی ایجاد کردن و اینکه تاریخ شیعه رو به عنوان یک مجموعه یک دست دیدن، چه معاصر چه تاریخی که پشت سر گذاشتیم، و مقام معظم رهبری هم تو همین دیدار اشاره کردن، یعنی گفتن که از محاسن این غزل همین ویژگی هست که شما هم بهش اشاره کردید. نمونه‌های خوب دیگه هم توی شعر جوان‌های کشور ما الحمدلله هست.
بله بله، همونطور که گفتم میشه امروز به عنوان یه ویژگی اصلا این رو بگیم. حالا تو همین غزل حوادث عاشورا، شهادت حضرت صدیقه طاهره، شهادت حضرت محسن،
بله،
مجزا، دفاع مقدس، تمام اینها گره خورده با هم و در این حال تو فضای هیئت داره رقم میخوره. این پیوند اون ویژگی خاصیه که بیان کردیم. من برای اینکه خیلی وقت رو نگیرم، وگرنه شاید بشه خیلی روی این ویژگی صحبت کرد، اما مورد بعدی رو